بالله من الشیطان الرجیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابن القاسم المصطفی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. منظر مبارك يا سروران عزيز. سوره ای که در ردیف سور جزء سیوم مورد بحث و گفتگوست، سوره شریفه اللیل است که امروز خدمت عزیزان بخش ابتدایی اون رو مطرح میکنیم. همون گونه که مستحضرید، به لحاظ این که سور جزء سیوم قرآن کریم در شمار و در ردیف سور مکیه هستند، یعنی اینها جزء اولین سوره هایی است که بر پیغمبر نازل شده است، ولو این که در قرآنی که الان شما مسلمانان در دست دارید در ترتیب قرار گرفتن در جزء سیوم قرار دارد و در آخرین جزء، اما مستحضرید که قرآن بر اساس نزول تنظیم نشده است سوره های اون، بلکه بر اساس کوتاهی و بلندی تنظیم شده است و تنظیم سوره قرآن کریم شاید چندان مثلا اهمیتی نداشته باشد که ما ابتداعا سوره یاسین رو داشته باشیم بعد و صافات، یا ابتداعا و صافات باشد بعد یاسین در نوشتن. آنچه مهم است نظم درونی سوره است، که نظم درونی سوره که آیه یک کدام است، آیه دهم کدام است، آیه صدم کدام است، اون دستور خود رسول خدا است، هیچ تأملی هم در اون نیست، اون همان فرمانی است که رسول خدا صادر فرمود، بزرگان به کتاب بند طبق اون می نوشتن، وجود مقدس امیر المومنین طبق اون عمل فرمودن. نظم درونی سور رسول فرموده است، اما نظم سور که به دنبال یک دیگر باشند، این سوره قبل از اون یا بعد از اون باشند، این خیلی التزامی به این بحث نیست. بذار می بینید که این سوره هایی که جز اولین سور است که بر پیغمبر نازل شده است در این جز قرار گرفته است به مقدار کمیت اون، نه به لحاظ کیفیت مباحثان. به این جهت در این سوره های جزء سیوم علی القاعده شروع سوره با قسم است، با سوگند است، چون هنگام این سوره ها نازل شده است که جامعه حاجت به قسم دارند، با اینها باید جدی صحبت کرد، باید اینها رو قسمشون داد، سوگندشون داد، باید با نهایت استفهام و صلابت صحبت کرد و یکی از راه های محکم و استوار صحبت کردن سوگند و قسم است. فرمود و لیل اذا یغشا، در این اینکه خداوند چنین عمل می کند و به شیوه سوگند سخن به میان می آورد، همون گونه که بارها مطرح کردیم، خب لازم است که ذهن خسبیده و خواب این جامعه رو نسبت به پاره‌ای از پدیده های خلقت و عظمت در آفرینش نیز خداوند سبحان معطوف دارد و خاطر اینها رو جمع کند به پاره‌ای از پدیده هایی که نقش بسیار شگرفی در زندگی و در حیات آدمیان دارد. فرمود سوگند و لیل ازا یخشا، قسم به شب هنگامی که یخشا. کلمه یخشا رو در چند سوره قبل خدمت عزیزان حالا تا که حدیث و لقاشیه توضیح دادیم، گفتیم که یخشا، فعل یخشا در اینجا از ماده قشاوه می آید، تقشیه و قشاوه، هنگامی که یه شیعی فراگیر همه کس رو در بر می گیرد، همه چیز رو در بر می گیرد، از این فعل استفاده می شود. اون صورت بندی که تمام صورت رو به پوشاند نام اون قشاوه است. هنگامی که یه پوششی باشد که دیگه یک نفر از زیر این پوشش بیرون نرود نام اون قشاوه است. تصور بفرمایید از اسامی مرج در اسلام کلمه قاشی است. چرا؟ چون حکم المنیت فی البریت جاری ما حاضر دنیا به دار قراری، حکم مرگ در میان تمام انسان‌ها یکسان جاریست. یا رسول الله انک میت به انهم میتون، ای گل سرسبد وجود، ای برگزیده انسان‌ها، شما هم در حال مرگی و دیگران هم خواهند مرد. کل من علی حافان. به دلیل این که مرگ یه پدیده فراگیریست که نه تنها حوزه انسان بلکه حوزه حیوانات، نباتات و حتی جمادات رو در بر میگیرد و یه سنت ثابت در ماسوا و ماورای الهیست، اضافه به مرگ قاضیه گفته می شود چون پوشنده و فراگیر است. به شب هم قاشیه گفته می شود، لذا اینجا هم فرمود و لیل ازا یقشا، چون شب چنین خصوصیتی داره. شب دوست و دشمن، مؤمن و فاسق نمی شناسد، همه رو می پوشاند. تاریکی شب همه فضاها رو یکسان در بر می گیرد. اون پوشندگی خاصی که در شب وجود دارد خداوند در اینجا مطرح می کند و به این پدیده ذکر و یادی دارد. و لیل ازا یقشا، سوگند به شب انگامی که فراگیر می پوشاند. خیلی چیزها رو شب می پوشاند، خیلی خلوتها را، خلوت عارفان را، خلوت عاشقان را، خلوت سارقان را، خیلی چیزها رو شب می پوشاند و یه حالت فراگیری در شب وجود دارد. و نهار ازا تجلا، سوگند دوم سوگند به روز. و نهار ازا تجلا، همون مقداری که شب می پوشاند روز پرده دری می کند. و سوگند به روز، هنگامی که تجلی و تجلیه دارد، هنگامی که ظهور و آشکار کنندگی دارد روز. خب این تقارن و تقابل نوعاً بین شب و روز در قرآن، شاید پاری از بزرگان مثلا استقصاء لغوی کردن این بحث رو که ما تعداد موارد تکرار لیل در قرآن با تعداد موارد تکرار نهار برابر است. یعنی ما حدود 360 مرتبه در قرآن کلمه لیل رو داریم، 360 مرتبه هم کلمه نهار رو داریم. این دو با هم برابر در قرآن به کار برده شدن، این توازن و تطابق میان شب و روز. یه جمله ایست که حفظ کردیم خدمت دوستان، شناختن و شناخت از همین را خادست میدهد. و کما میگویم تعرف الاشیاء به ازدادها و اشباهها، وقتی میخوان چیزی رو بشناسید از نقطه مقابل او خود اون شی رو خوب میشناسید. شما اگر بخواید بدانید عدل چیست و چه مقدار حسن دارد، کافیست یه مقداری نیش ظلم به شما خورده باشد، یه مقداری قباحت ظلم رو لمس کرده باشید، اونگاه فریاد برمی آورید عین العداله، عدالت کجاست، عدالت گستر کجاست. انسان وقتی با ظلم آشنا می شود طعم عدالت رو متوجه می شود. انسان وقتی با جود آشنا می شود نکبت بودن بخل رو بهتر می فهمد. آدمی وقتی آثار شجاعت می بیند جبن و ترس براش بیشتر قبیح و مترود می شود. نوعاً این چنینه، شناخت به ضد راه بسیار خوبیست برای شناخت اون سویان. تو عرف الاشیاء به ازدادها و اشباهها، به شبیه‌ها، به نظیرها و به ضدها میتوان شیء رو شناخت. نوعاً این گونه تعریف در قرآن زیاد دیده می شود، مانند همین شب و روز. شما تضادی که بین شب و روز دارد عامل شناخت است. می توانید از روز به شب، از شب به روز و خواص و تقابل این دو پی ببرید. خب این دو پدیده‌ای هستند که در این حال زندگی بشر رو زیر پوشش قرار دادن، عالی‌ترین نظم طبیعی را در حیات بشری مستقر کردن. منافع و خصوصیاتی که در زندگی مادی و معنوی انسان دارن قابل گفتن نیست، در یه بحث و دو بحث و ده بحث. چند جهات طبیعی و زیستی، اگر ما سبزینهی در وجود میبینیم آثار آن است که بل نهار ازا تجلا، اگر ما سبزی در وجود میبینیم آثار آن است که بل لیل ازا یقشا، هم به شب بستگی دارد هم به روز بستگی دارد. اگر ما آرامشی در وجود میبینیم به شب بستگی دارد، حیاتی در دنیا میبینیم به شب و روز بستگی دارد. پاره از عبادات ما روزانه است، پاره از عبادات ما شبانه است. اساساً به طور کلی زندگی ما عجین با گردش شب و روز است و منافع و فوائدی که این دو پدیده عظیم دارن، که باید به هر حال این نکته را توجه داشته باشیم که خدا کند روز ما روز باشد و شب ما شب باشد. همون دعایی رو عرض می‌کنم که معصوم کرد، اللهم اجعل صیفنا صیفا و شتاءنا شتاء. خدایا تابستان ما، امام فرمود خدا تابستان ما رو تابستان قرار بده و زمستان ما رو زمستان، نه اینکه زمستان ما هم تابستان باشد. خدایا شب ما شب باشد، ما طعم شب بدانیم، لذت شب بفهمیم، انس با شب رو بلد باشیم. و خدایا روز ما روز باشد، باز ما روزی چون شب ساکن آرام خفته نداشته باشیم، اینی که هر کدام از این پدیده ها در جای خود و در محل خود باشه لطف خداوندیست. به دنبال اون فرمود و ما خلق از ذکر و الانثی، سوگند به روز، سوگند به شب، سوگند به روز با این خصوصیاتی که گفتیم، مثلا سوم و سوگند به اون کسی که و سوگند به اون ذات شریفی که خلق از ذکر و الانثی، آفریده از مذکر و مؤنث. خب خالق مذکر و مؤنث خداوند سبحانه است، ولو این که بعض از مفسرین به نظرش اومده ممکنه این ما مایه مستریه باشه، این که فرمود و ما خلق از ذکر و الانثی یعنی سوگند به آفرینش مذکر و مؤنث، اما نه، این ما جنبه فاعلی دارد، موصول فاعلی است و باید خود خداوند باشد. و ما خلق از ذکر و الانثی یعنی سوگند به اون کسی که آفریده است مذکر و مؤنث. خب خداوند به خودش قسم یاد می کند، اما با یکی از صفاتش که خالقیت است، اون هم در ارتباط با مذکر و مؤنث. خب از بزرگترین آیات الهی در وجود و عظمت های آفرینش همین بحث تقابل در زوجیت است. سبحان الذی خلق الازواج کلا، منزه است اون خدا این که ازواج رو به شکل کلی آفریده است. از انفس شما مماتون بتل ارض، از گیاهان، از نباتات، از جمادات، عمده مطلب بیشتر در رابطه با خود انسان و جان آدمیان است. اون آثاری که جفت بودن و زوجیت در وجود انسان ها دارد که تکمیل و تکامل انسان به خداوند با قاعده زوجیت قرار داده است. خلقناکم ازواجا، در ذات انسان و در خمیر مایه وجود انسان ها حضرت باری تعالی قانون و قاعده نرینگی و مادینگی رو قرار داده است. زوجیت رو حضرت باری تعالی رمز تکامل انسان قرار داده است. فرمود و ما خلق الذکر و الانثی، کلمه ذکر همان گونه که توجه دارید بر جنس مردان گفته می شود، بر جنس نر اطلاق می شود. خود این نامگذاری به این معنا نکته دارد، ولی این که این نامگذاری از اسامی است که عرب گفته شده است. آمی شد خداوند اسم دیگری رو بگرد و این اسم رو به کار نبرد، اما کلمه مذکر در حق مردان و مؤنث در حق زنان حاکی از این بود قضیه است که به طور کلی ذکر و انث از استعمالات معدنی هستند، یعنی اینا از اسامی فلزن در کلام عرب، هر دو از اسامی آهنن. اشاره به این دارد که به هر حال این موجود موجود معدنی است. این یه نکته. نبی مکرم فرمود وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی فرمود الناس معادن کمعادن الذهب والفضه، مثلا ها چون معدن می باشند، یکی معدن می شود دیگری معدن زغالسنگ می شود. فرض کنید انسان ها معدنن. این جمله پیغمبر یه پیام خیلی مهم دارد، این استفاده همین بحث رو می خواهم از کلام الهی داشته باشم. در حال خود ما رو موجود نام چت استخراج صافد، ما وجود معادن کابیدن کمعدن اکتشاف می کنن، همین اکتشاف اولیا یک های جوتان ها. اینه که با این واژه افتتان و امتر قرآن کریم ملاحظه فرمودید احسن الناس احیل اترکو همین در نبلهم فلا یعلمن الله الذین صدقوا فلا یعلمن الکاذبین. اینه که کارها از سرنه خدمت عزیزان بنده که افتتان و امتحان یکی بیرد فلاس که با نوران است، هر دو حال کشتیر رو کنه میبرن وجود موجود این چیزی نیست. استعبادهای پنهان در این وجود قرار دارد. این از این معادن هرگز اکتشاف نمی شود، شناسایی نمی کنند، دو درصد به این که اکتشاف بشن، اگر شناسایی می شود اکتشاف می شود، اگر اکتشاف می شود در مصرف نمی رسند حاضر و محصول برند و تحضر تانه. انسان یه چنین موجودیست، یکی از این مباحثی به وجود داره درش درمین دلمن است. از ذکر و انسا عرض کردم دو هر مقصدات آهن است، به اون آهن هایی که به اون فلز آهن به کوه برده می شود تحت فشار شدید قرار می گیرد، اونگاه فولاد می شه، از آهن تبدیل به فولاد می شود، یعنی آهن آبیده می شود، درجه چگالی و مقاومت اون رو بالا می برند. وقتی آهن چنین حالتی پیدا می کند در کلام عرب به اون ذکر می گویند. و هنگامی که نه آهن آبدیده نشده است، تحت فشار شدید قرار نگرفته است، حالت شکنندگی دارد، به اون انسا می گویند، به اون انسا می گویند. این دو اسم رو در کلام عرب رو مرد و زن گذاردن، به مرد مذکر گفتن و به زن مؤنث گفتن. این حاکی از همین تفاوت ساختاری وجود زن و مرد است. که در میان مردان صلابت و خشونت و قدرت و چنین صفاتی بیشتر دیده می شود. اینها به اصطلاح چالش پذیرترند. بذار میبینید صف اول نبردها، جنگها را در دنیا همیشه در طول تاریخ مردان تشکیل دادند. همیشه کارهای سنگین دشوار سخت طاقت فرسا رو کی انجام داده است؟ مردان انجام میدن. در دل معدنها صدها متر زیر زمین کی کار میکنند؟ در پالشگاه ها چه کسی کار میکنند؟ در سختترین مشاغل اجتماعی طاقت فرسا چه کسی کار میکنند؟ درصد حضور مردان چه مقدار است؟ درصد حضور زنان چه مقدار است؟ اما از اون طرف اموری که با حس و احساس و لطافت و روح‌پروری و دماغ‌پروری و لطافت در اون دیده می‌شود، می‌بینید که به هر حال در کنکور سراسری سال 80 کشور جمهوری اسلامی ایران در رشته هنر نفر اول، دوم، سوم ستا از دختران ما هستند، از دختران این مملکت هستند. اما در رشته ریاضی می‌بینید نه، در رشته ریاضی دختران نیست. در رشته تجربی حالت وجود ندارد. اونی که حالت آرت به اصطلاح انگلیسی میشه هنر، اون که حالت آرتیست به اصطلاح هنر و هنرنمایی و این قضایا دارد، بیشتر بانوان و دختران در رو قدم برمی دارند، پیشتازترند، با روحشون ملائمتر است، لطیفتر است. لذا به اینها انسا گفته می شود. نقطه مقابلش به مردان مذکر گفته می شود. اما در این حال خداوند وجود رو به گونه آفریده است که و ما خلق الذکر و الانسا، خالق مذکر خالق مؤنث است و خالق مؤنث خالق مذکر، و این دو رو با هم جفت و قرین قرار داده است. این دو باید بپوشانند هم رو تا اون تکمیل و تکامل در وجود و در حیات بشر دیده شد. خب این قسم ها برای چی یاد شد؟ فرمود و لیل ازا یغشا و نهار ازا تجلا و ما خلق الذکر و الانسا ان سعیکم لشتا. این قسم ها رو خود خداوند تا یه مطلبی رو بازگو کند، یعنی جواب قسم اینجا میاد. همانا به درستی که سعی شما انسان ها، تلاش و کوش شما انسان ها لشتا، شتاست. کلمه شتا جمع شتیته. شتیت در لغت، شتا و شتیت در لغت به معنای تفرقه و پراکندگی است. و شتت در گاهی بزرگان میخوان نفرین کنند دشمنان اسلام را، میگن و شتت شملهم و فرق جمعهم و قلب تدبیرهم. وقتی میخوان نفرین کنند و شتت شملهم، خدا جمعشون پراکنده کن، و فرق جمعهم. خود شتیت و شتا به معنای پراکندگی و تفرقه است. فرمود ان سعیکم لشتا، شما انسان ها سعی و تلاشتون متفرق و پراکنده. دو معنا در اینجا وجود دارد. یه مرتبه خداوند دارد به جامعه سخن میگوید، به جمع مطلب رو بازگو میفرماید. یه مرتبه خداوند سبحان دارد به فرد خطاب میکند، فرد رو مطرح میکند. اما هنگامی که روی سخن جماعت است، ان سعیکم لشتا، هر کبوتر میپرد زی جانبی، این کبوتر جانب بی جانبی، ما نه مرغان هوا نه خانگی، دانه ما دانه بی دانگی. به تعبیر مرحوم جلال، هر کبوتر میپرد زی جانبی، هر کبوتر یه جایی میپرد، یه سویی میپرد. انسان ها هر کدام دلشون به یه طرفه، انسان ها هر کدام یه چیزی در نظرشون مهمه. آدمیان سعیشون به تلاششون سعی یک سو نیست، یک جهت نیست، بلکه اینها هر کدام به یه طرفی و به یه سوی متمایلند. خداوند اون تفرقه این که میان آحاد و افراد جامعه وجود دارد گوشزد میکند و تذکر میکند. ان سعیکم لشتا، شما انسان ها دلهاتون متفرقه، پراکنده، هر کدام به یه چیزی دلبستگی دارید و به یه سوی حرکت میکنید. اون حالت مورچگان را چه بود اتفاق شیل جیان را به دران انپوس در دلهای شما نیست، در وجود شما انسان ها نیست، این شما رو به جایی نمی رساند. این حالت تفرقه و پراکندگی کار رو به اونجا می کشاند که مناسبت دارد امروز عرض کنم خدمت عزیزان، 1,350,000,000 مسلمان در روی دنیا باشن، اما یک کشور با 10 میلیون کمتر جمعیت، یه نطفه نامشروع استعمال در دل کشورهای اسلامی کار رو به اونجا می کشاند که نیم قرن ایستاده باشن و در طی 15 روز 45 نفر از نخبگان فرزندان امت اسلام را آشکارا روز روشن ترور کنند به راحتی، به عنوان اینکه میخواد این عناصر رو بردارد از پیش روی خودش. اما ان سعیکم لشتا، دل مسلمان ها با هم یکی نیست، و الا همان گونه که اون بزرگ گفت اگر هر کدام یه سطل آب بریزن باید اسرائیل رو آب بردارد. اما کار به اونجا میکشد که روز و شب این جنایت های فجیع رو میبینیم و این مسئله رو شاهدیم. به هر حال امیدواریم که متاسفانه دیگه هم کلام یه جور کلام پیش آمد. الان عرض میکنم خدمت عزیزان، بنده همیشه در خلوت نسبت به خودم این فکر رو داشتم در این مسئله مهم جهان اسلام که ما مسلمان ها بسیار بیتفاوتیم در این قضیه و این مسئله، گاهی از یه فریاد کشیدن هم مزایقه و دریغ میکنیم، از یه احساس همدردی هم گاه ممکنه ملاحظات سیاسی موجب بشه نگیم بعضی از حرفا و بعضی چیزها. خداوند سبحان به عظمت قرآن به مسلمانان حس مسئولیت عنایت بفرماید، ما را از خواب غفلت نسبت به سرنوشت امت اسلام بیدار بگرداند، این ملت مظلوم مسلمان را تأیید بفرماید. امیدوارم این صدا و بانگ و فریادی که امروز در این کشور اسلامی برمیخیزد تأثیری در حال مسلمانان فلسطین داشته باشد. خب این یه بعد قضیه است که فرمودم نسعیکم نشتا، شما مسلمان ها هر کدامتون یه طرفید، یه سو هستید، شما یک سو و یک جهت نیستید. این یه بعد استفاده از بحث. نکته دومی که وجود دارد این نسعیکم نشتا اون حالت فردی بحث باشد، یعنی شما هر کدام از انسان ها وقتی که نگاه میکنید مشکلتون اینه که سعی و تلاشتون یه طرف نمیشه. ما استعدادهای خداوند بهمون دادد، اگر این استعدادها سرجم بشه و در یک مسیر قرار بگیرد، این جمع شدن استعداد کار میکند، کارستان. اما وقتی انسان تلاش و کوشش رو یه ساعت اینجا میگذروند، یه ساعت اونجا میگذروند، 5 صفحه از این کتاب میخوند، 10 صفحه از این کتاب میخوند، 4 تا از اون مثلا میبینه، بعد نتیجتا نه به اینجا چیزی میشود نه اونجا چیزی میشود. امیرالمومنین در نهج البلاغه دارد اجعل، در جاهای دیگه هم داریم، در اونجا به ابن عباس میفرماید اجعل همک همن واحدا، همت رو یکی کنه. ابن عباس، اگر تو هر میدانی میبینی استعداد داری، توان داری، نیرو داری، همون رو بگیر برو جلو، بدان موفق میشی. خانم بزرگی است از فرزندان حضرت مشتبه، در مصر مدرس است، آقای محمد ابن ادریس شافعی آمد شاگردیش بکنن، آمد به کلاس درسش نشست، شروع تفسیر شافعی است، اومد در درس نشست، عرض به خدمتون اصحایی میکنن، ابتدا اومد خدمت خلیل ابن احمد، بعد فرستادش خدمت اون بانو، اومد خدمت خلیل اول نشست علم ادبیات و عروض بداند، یه مدتی نشست آقای شافعی پیش خلیل ابن احمد. استاد فهمید که این فرد استعدادی در این دانش ندارد، بعد یه روزی بهش گفت یه شعر به شما میگم، حالا که شما مقدار عروض رو یاد گرفتید این شعر رو تقطیع کنید، این شعر رو اذا لم تستطع شیئا فجاوز، الالم تستطع شیئا فجاوزه الا ما تستطیع. اینو تقطیع کن برای من. این رو یه فکری کرد، دید نه، مراد استاد تقطیع این شعر نیست که عروض این شعر رو بگرد که چه بهره است، بلکه معنای این شعر براش مهم است. هنگامی که چیزی را و مطلبی را میبینی توان تو نیست، میل به اون نداری یا قدرت اون رو نداری، این رو رهاش کن، برو سراغ اون چیزی که نیرو و استعداد تو با آن مطابق است. آقای شافعی گفت چشم، فهمیدم. درس رو ترک کرد، رفت نظر اون خانم نشست و اونگاه مقدمات فقه رو فرا گرفت و حدیث رو، و به اونجا رسید که محمد بن ادریس شافعی شد. مثلا وقتی انسان همتش در یه میدان باشد که در اون میدان توانایی دارد، نیرو دارد، این انسان موفق‌ترین انسان هاست. اما وقتی انسان پرسه میزنه، یک روز با یزید است، یک روز با حسین ابن علی است، یک روز نان حسین ابن علی میخورد، یک روز شربت یزید میخورد، این انسان به جایی نمیرسد. ان سعیکم لشتا، این موجود موجود هلاک شده است، این ره به جایی نمیبرد. وقتی انسان تشخیص داد ثواب را، وقتی آدمی تشخیص داد توانایی خودش رو، قدرت خودش رو، نیروی خودش رو و حقیقت رو شناخت، و اونگاه دیگه نباید پرسه بزند این طرف و اون طرف. این همان که قرآن دارد میگه به گله همان سعی شما متفرق است، نتیجه این تفرق سعی این میشه که شما ره به جایی نمیبرید، توفیق حاصل نمی کنید، موفقیتی در کارتون نمی آید. پس بنابراین در آیه شریفه یه بحث اجتماعی است که شما چقدر متفرقید انسان ها، یه بحث شخصی که شما در درونتون متفرقید، در درونتون به یه حقیقت واحدی و یه خط واحدی نرسیدید. بعد از 50 سال هم هنوز میگید نکنه که عرض به خدمتون در قدیر پیغمبر اینطور گفته یا نگفته. و چقدر این بحث رو ادامه میدید دیگه، شما بعد از 50 سال این که گفتید اشهد ان علی ام ولی الله، هنوز باش هم در بعض از جزئیات مسائل ممکنه تردید و تشویق. این چه اعتقادی است؟ این چه ثبات قدمی است؟ به این مشکل ایجاد میکنه واقعا در وجود انسان. شما چگونه سر در گور میگذارید؟ با چه اعتقادی میخواهید سر در پیله اعتراف بگذارید؟ هنوز داریم شتا این درون در میذاریم، به یه حقیقت واحد و خط مسلم نرسیدیم. مثال عرض میکنم خدمت عزیزان، خب این گله‌ای است که بازگو میشه از برون و درون. البته استفاده های دیگری هم از آیه شریفه شده. ممکنه بعضی ها مثلا آیه رو حمله بر این کردن که خداوند سبحان فرمود لقد خلقکم اطوارا، با اون تفاوت انسان ها، دگرگونی انسان ها، علائق و سلائق مختلف انسانی، بعضا خواستم این آیه رو ناظر به این جهت هم بدانم، حالا شاید مقداری دور باشه از بحث. به دنبال آن فرمود فاما من اعطا، حالا این در اون در نظری بیاد ما راه رو بهتون نشان میده، بیاید مسیر واحدی را که شما رو به موفقیت میرساند، الگوی مسیر واحد رو از خدایتون و پروردگارتون بگیرید و در همین وادی حرکت کنید. آثار کامیابی و موفقیت اون رو هم الان به شما تذکر میدهیم که چه میشود برای شما. فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسر. خیلی کوتاه، موجز، زیبا، جامع. اصلا خود عبارات فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا، وزن عبارات رو ببینید. من ابا میکنم که گاهی بعض از موضوعاتی که شاید خیلی مأنوس ذهن عزیزان نباشه مطرح کنم. همین دو سه شب قبل، دو سه روز قبل یه تماسی بود از تهران، یا آقای کسی بزرگی در بعض از موضوعات خاص قرآن میخواستن یه کاری تحقیق داشته باشن، اشاره میکردن بهشون، از کردن شما برید شروع کنید دعای ابو حمزه سومالی رو یک رو 20 دقیقه بخونید، این دعای پرمغز معصوم فرموده رو برید کمیل رو بخونید، با صدای بلند شما شروع کنید کمیل رو خوندن، یک رو 20 دقیقه بخونید ببینید تارای صوتیتون چی میشه. حالا بیایید با همون آهنگ قرآن رو بخونید یک رو 20 دقیقه، کوچکترین اثری در تار صوتیتون نمیبینید. امتحان کنید. اونهایی که فنی هستند، عزیزانی که هستند در محفل با قرائت قرآن آشنا هستند، اونهایی که یه ساعت قاری قرآن میاد شروع میکنه قرائت قرآن میکنه، حالا بگی تو بیا به جای یک ساعت نیم ساعت با همین آهنگ کمیل رو بخون، ده دقیقه نمیتونه بخونه. این فرق در چیست؟ این تفاوت در چیست؟ اون کلام عبرت است، این کلام خداست. چه فرقی در اینها وجود دارد؟ یکی از عمده‌ترین فرق‌ها همین توازن و همین قرآن و تشابهی است که خداوند بین حروف و کلمات قرآن قرار داده، که ما مسلمان‌ها به اینها کاری نداریم، ما به اینها توجه نداریم. فاما من اعطا، اصلا خود ترکیب حروف و کلمات در قرآن حنجره انسان رو نوازش میکنه. اینها اعجاز قرآن عزیزان، اینها معجزات قرآن است. فاما من اعطا و اتقا، اصلا این فشاری نمیاد و صدق بالحسنا فسنیسره لیسرا، موجز، زیبا، کوتاه. خداوند سبحان دارد این الگویی که عرض کردیم معرفی میکنه. چیش راهکار؟ اما اون کسی که اعطا، عطا می کند، اون کسی که دست می شوید از سرمایه و مال خود، اون کسی که حاضر می شود بخشش مالی کند و تقا و تقوا پیشه کند. خب ببینید در اینجا خداوند سبحان اول به عطا کردن اشاره کرد، به بخشش اشاره کرد، به جود و کرم اشاره کرد. اون کسانی که قوه این پیدا می کنند که عطا می کنند، روحیه عطا دارند. خب بارها عرض کردم خدمت عزیزان واقعا این دشواره، یعنی برای ما انسان‌ها به هر حال، مگر ما به یه ملکات فاضله‌ای از اخلاق برسیم که قرار در کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در فروال. بعضی ها این به اینجا میرسن، یعنی اینا کسانی هستن که به تعبیر شاعر عرب لا یعلف الدرهم المظلوم سرتنا لکن یمر علیها و هو منطلق. هیچ وقت مال و سرمایه به کف جیب اینها به تعبیر این شاعر نمیچسبه، میاد اما مثل جوی آب میرود، راکد نمیشه، رسوب نمیشه سرمایه در جیبشون. اینا کسانی هم که به ملکات اخلاقی و فاضله رسیدن، اما نوعا انسان ها چون سرمایه رو ماحصل عمرشون میدونن، میگن این خانه رو که میبینید این نتیجه عمر منه، میگن این آپارتمان رو که میبینید این ماحصل زندگی ماست، ما 50 سال زندگی کردیم، این مغازه و این خونه نتیجه عمر ماست. عمری که بخواد ماحصلش خلاصه بشه به این خشت و گل، متاسفانه باید عرض کنم این عمر مبارکی نیست. وقتی این دیدگاه تو وجود ما انسان هاست و ما همین مادیت زندگی رو ماحصل عمرمون میبینیم، بعد حاضر نیستیم دست برداریم. خب به دلیل اینکه این عمر ماست دیگه، دست بستن از عمره. یک چنین حالتی در وجود انسان ها از جهت روانی و روحی وجود دارد. ببینید حساسیت مسئله در حدی است که اول خداوند با... به عنوان یه راهکار ممتاز در رسیدن به سعادت همین بحث بخشش و جود و کرم رو اشاره می کنن.
فاما من اعطا، اون کسی که این حالت عطا رو پیدا کنه. اما آیا هر عطا و انفاقی؟ نه ابدا. خیلی از این عطاها و انفاقات که پشیزی ارزش ندارد از نظر قرآن، اصلا جایگاهی ندارد، صاحب آن هم به فضیلتی نمیرسد. اون اعطایی که در کنار چی باشد؟ فاما من اعطا و تقوا، اون عطایی که همراه با تقوا باشد. یعنی چی؟ اولین چیزی که در عطا وجود دارد که عطا متقیانه است، انگیزه عطاست. خدا
بکم لوجه الله یجاهدون ینفقون فی سبیل الله، اون انگیزه رو خداوند سبحان، اولین چیزی که در انفاق پسندیده الهی مطرح است، انگیزه است. اون عامل و انگیزشی که محرک ماست، یا به تعبیر شما نیت ماست. اون نیت انسان در این عمل چیست؟ این قدم اول. این تحت شعاع تقوا تأمین می شود و تسلیم می شود. دوم، حالا انگیزه درست، اما مسیر چی؟ آیا این انفاق و عطا در چه مسیری باید باشد؟ کجا باید باشد؟ این هم یه مسئله بسیار مهم است. این هم یه مسئله بسیار مهم است. عطا و انفاقی را خداوند سبحان میپسندد که در مسیرش باشد، در جای خودش باشد، در مجرای خودش باشد. این که صدها مرتبه در قرآن، دهها مرتبه در کلام الهی هی فی سبیل الله، فی سبیل الله مطرح میشه. نه عطا و انفاقی که در یه مسیری که خدا اینا کرده، وقتی چشمت فاز کنی فردا اینجا سرمایه گذاری کردی، بعد میبینی یه مرکز فسادی درست کردی، بعد میبینی انفاق کردی، اما چه انفاقی که مردمان مصر را مطلع میکنن، کلب بابا نقره را مصر میکنن. شما واژگون کردی قضیه را، جور دیگه عمل کردی، این انفاق انفاق نشد که. کاش که خودت میخوردی انفاق نمیکردی. اینی که انسان بداند مسیر عطا و انفاق چیست، این در پناه تقوا شناخته میشه. انسان وقتی متقی باشه میفهمه در کجا باید هزینه کنه یا نه. این از برکت تقوا میاد، از نورانیت تقوا این مسیر مشخص میشود. پس یک، آن که به اصطلاح انسان در مجموع قضیه اون نگرش عالی رو داشته باشد و بداند که انگیزه او در کار چیست. دوم، این که در چه مسیری کار میکند و صرف میکند، چه وادی مصرف میشود این انفاقش. میتوان به عنوان سومین نکته مهم اشاره کرد که این انفاق از چه باشد، این انفاق از چیست. خیلی از انفاق ها وقتی میخواست انجام بشه، حضرات معصومین تشکر میکردن، میفهمدن بفرمایید، بفرمایید متشکرم. وقتی میخواست برد فلان دست یتیم رو بگیرد، فلان مال رو صرف کند، امام میفهمدن نه برو، این مال تو لیاقت این کار رو ندارد، قابلیت این وضعیه رو ندارد. کدوم مال؟ آیا هر مالی رو خداوند میپذیرد و توصیه میکند که انفاق بشه؟ نه، خیلی مال ها هستن که اینها مال من نیست که اصلا انفاقش بکنم، متاسفانه به ناحق به دست من آمده است، من مالک نیستم. اون مالی و سرمایه‌ای که از ربا جمع شده، مگه من مالکشم که بخوام انفاق کنم؟ مگر اختیارش هست که منه؟ اون مال ربوی اگر بخواد مدرسه بشه، درمانگاه بشه، مؤسسه بشه، نمیدانم چه فایده میکند. این استسبونیان هو علی التقوا نیست، این درد دل کسی رو باز نمی کند به امر خداوند سبحان، بلکه این ممکنه منشأ فساد بعدی هم میشن، که ممکنه الان برحال در طول تاریخ رویه بزرگان هم همین بوده است. اینا از هر کسی عطا رو قبول نکردن، فکرشون نبود که زود جشن کنن، جلد سرمایه کنن، از هر جا میاد این کار را بندازن. نه، اینا رعایت میکردن که بعد میبینید شما یه مسجد 600 سال 800 سال مثل چی سرفراز و سربلند ایستاده است، به دلیل اینکه رعایت میکردن که این از کجا باشه، یعنی چه مالی، چه ممری تحصیل مال شده باشد. اون مالی که از ممر مشروع معقول آمده است، اثر او یضاعفه از آفن کثیره، آن با آن رشد پیدا می کند. این همان است که قرآن مثال می زند زهر تخم برخواست 70 تخم تا 700 تخم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، خدا مثال می زند به اون 700 تخمی، یک دانه اون 700 می شه. اما وقتی یه مال ناپسندی می خواد بیاد انفاق بشه، این چی نمی شه؟ این میشه مانند گندم سیاه زده، پوچ و پوچ، هیچ اثر نمیکنه. پس مسئله سوم، اون انفاقی رو خداوند میفرماد که مشخص باشد از کجاست و چیست. مسئله چهارم، ادب انفاق خیلی مهم است. حالا این قضیه رو هم رعایت کردی، اما ادب انفاق خیلی مهم است. بابا ما در کنار قبل وجود مقدس حضرت سامع الحجاج علیه السلام، چرا ما نباید بوی وجود مقدس مولا و آقایمون حضرت رضا درمون اثر کنه و بنشینه؟ چرا ما نباید متوجه باشیم به این ظرایف؟ همون حدیثی که اکثرتون حفظید،
وقتی که آقا در مدینه رسید، اون مرد اومد و صدا شد از مسجد، با خودشون بردن به منزل و بعد رفتن اندرونی. وقتی گذاشتن خلوت شد، یکی دو تا بیشتر نموندن، سلیمان و جعفری مونده، یکی دو تا از اینا موندن، ابو هاشم و جعفری مونده، چند تا از این خواص موندن. حضرت رفتن اندرون، وقتی برگشتن شنیدی تمتو نیومدن بیرون، صدا زدن از پشت در، اینر خراسانی، اون خراسانی که از ما کمک میخواست کو؟ فهمدن آقا اونجا سامدن، بگید بیاد نزدیک. دست مبارک رو بیرون کردن، دادن تشکر کرد. از همونجا فهمدن خراسانی، از تو تقاضا میکنم که اگر به ما کاری نداری، به حاجت برآورده شده است، برو. تشکر کرد رفت. اومدن بیرون، حضرت فهمدن یبن از تو چرا فهمودید بره بعد از این که عطا کردید؟ فهمدن خواستم که نگاه او خجلت زده در نگاه من خیره نشود و احساس کس شخصیت نکنه. و ادب انفاق خیلی مهمه. چطور انفاق کنن؟ به کسی انفاق کنن بعد اینا رو تو صف بکشن، هی ببرن اینجا اونجا، میگن اینا نمیدونم کودکانی هستن که فلان خیریه اینها رو تربیت کرده است، بخوره تو سر بنده این خیریه. این چه عمل کردی است؟ این چه شیوه انفاق است؟ این چه شیوه تخریب شخصیت افراد است که ما بخوایم اینطور عمل کنیم و آبروی افراد رو بریم که میخوایم انفاق کنیم و عطا کنیم، یا یه کاری انجام بدیم به تعبیر خود عامیانه نخودی دراش بندازن بعد همه جا تبلش بکوبد که عرض به خدمتتون رعا الناس، ما چنین کردیم و زدیم و بستیم و گرفتیم و فلان مؤسسه فلان خیریه رو ما رو انداختیم. این چه کاریست؟ این چه عددیست که متاسفانه ما در برخوردامون داریم؟ باور کنید عزیزان، نباشه بهتر از این که باشه. چون لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعزا، باطلش کردیم، یعنی نه خودمون خوردیم نه خیر شد برای آخرتمون. این چه گونه ای انفاق است؟ چهار رکن اساسی در انفاق وجود دارد که همه اینها تو چی پیدا میشه؟ تو وتقا، تو تقوا پیدا میشه. لذا فرمود فاما من اعطا، اون کسی که عطا کند، وتقا. اما عطای مبارک او همراه با چه باشد؟ با فرهنگ تقوایی باشد. وتقا خب و صدق بالحسن، و در این حال تصدیق کننده به حسنا باشد. این حسنا یه صفتیه که موصوفش محذوفه، یعنی مواعد الحسنا، مثوبت الحسنا. معتقدم باشه به ثوابش، یعنی بدون ایمان داشته باشه به ثوابش، یعنی بدون اگر درهمی شکیتوار هم صرف کند، دست حجت خدا و حضرت موسی بن جعفر میگیرد اون درهم رو. ان الله لا یستحی من الحق، میگوید و قبولش میکند. بداند یه درهمش هم میتواند کار هزاران درهم رو بکنه. اصلا بحث بارها من از کردم خدمت عزیزان، در اسلام در انفاق چیزی که یک مرتبه در میان صدها و هزاران توصیه و تأکیدی که از قرآن و معصوم داریم مطرح نیست چیه؟ کمیته. اصلا در انفاق بحث کمیت نیست که چه مقدار است، اصلا وجود نداره این بحث. آنچه مهم است یسالونک مازا ینفقون، چی بدیم؟ هرچی میخواد ما تصرف نمی کنیم در نظر شما. اما قول ما انفقتم من خیر فلل والدین، اگر می خواهید انفاق بکنید مسیر رو بشناسید، از کی باید شروع کنید، به کی باید ختم کنید. الجار ثم الدار در جاییست، الدار ثم الجار در جای دیگریست. اینها رو درست باید بدانیم. باید از اقربایتون شروع کنید، بعد دایره رو وسیع تر کنید. چه اینها به اصطلاح اون اصولیست چه باید در تقوا با در انفاق باشه. اینها مطرحه، این چهار رکن اساسی میشد انفاق متقی، عطا اهل تقوا. خب در این حال اینم باید باشه که صدق بالحسنا، مؤمن باشه به نتیجهش، مؤمن باشه به آثارش و پیامدهای مبارکی که برای او مسلم خواهد داشت. چه ان الله یرب الصدقات. حالا ببینید بعدش چی میفرماد خداوند. فرمود کسی که عطا میکنه همراه با تقوا و معتقد به پایان خوشه و نتیجه کار خیش است، فسنو یسرهو للیسرا، ما خودمون، مای خدا، تیسیر میکنیم، آسان میکنیم برای او سهولت و آسانی را، میسر میکنیم براش آسانی و سهولت را. یعنی ما خودمون قول میدیم، خداوند وعده میکند اگر انسانی با این شیوه حرکت کند، این الگو رو در زندگی بگیرد، عطا تقوایی تصدیقی داشته باشد، خداوند خود آسان می کند برای او امور را در دنیا و آخرت.
در دنیا و آخر. این وعده های خداست عزیزان، ما مؤمنیم به این وعده های الهی، ما معتقدیم به این وعده های الهی. آسان میکنم. ببینید آسان شدن کار در دنیا اینه که ما و شما میخواییم یک کاری رو انجام بدیم، اما به صد در میزنید برای خریدن یک کبریت گاه میبینید 10 تا مغازه میرید، 5 تا میلان میرید، نمیدارم برای خریدن نمیدارم عرض به قضایی چیزی میخوان در خانه درست کنن، یه شیء جزئیش نمیدارم یه دارچینش یه زردچوبش، 100 تا کوچه رو میرید از تا یه مغازه پیدا کنید، مغازه پیدا کنید ندارد، مغازه بعدی ببینید اسبابش فراهم نمیشه. خیلی کارها رو ما میخواییم انجام بدیم اما اسبابش برامون فراهم نمیشه. مثل کوه و احد رو پشتمون سنگینی میکنه، سنگینی میکنه، اما گاه میخواد یه کار سنگینی رو انجام بدید، بعد که تموم میشه به رفقاتون میگید، میگید نمیدونم عجیب بود این کار چقدر آسان، من خیال میکردم این مصیبت، نمیدونم این فوت پدر، نمیدونم این فوت عزیز، این مصابر و تدفین و تجهیز و تقصیل و نمیدونم مراسم و، من خیال میکردم چقدر دشوار است، اما چقدر آسان برگزار شد برای ما. اینو همه تون در وجود خودتون لمس کردین، حرفایی که میگم عزیزان، و به زبانی میگم که شهادت بدید در وجدان خودتون. گاه احساس میکنید یه کارهایی رو خدا اونچنان در زندگی براتون آسان کرده است که اصلا یک صدم اون که خیال میکردید براتون زحمت و معونه نبود، به صافی که براتون انجام شد. این تهیه اسباب و جمع شدن به اصطلاح ابزار موفقیت که اسمش توفیقه، این کار خداست، این نامش تیسیره. خداوند تیسیر میکند، میسور میکند برای ما امور رو. این از برکات عطا تقوایی تصدیقیش. اگر کسی چنین خطی رو بیاد و چنین الگویی رو انتخاب کند، وعده خداست که این در کارها هرگز با در بسته برخورد نمی‌کنه. دیدید در بین خود شما کسانی هستن که حس کردید اگر با اینها تو کاراتون برید موفقید. متأسفانه گاه بعضی ها هم هستن که انسان می‌بینه اگر اینها در یه مسئله شریک میشن و مشارکت میکنن، اصل خود اون مسئله به تعطیلی میکشه، اصل اون مسئله اصلا به جایی نمی‌رسه. در حدیث هم داریم با محارف مشارکت نکنید. با بعضی هستن که به اینها در حدیث محارف گفته شده، با اینها مشارکت نکنید، همکاری نکنید، اینها موفقیت شما رو هم در کار میگیرن. حالا اونا کیند؟ دیگه نمیخوام فقط ادب اختزا کند که خیلی همون سربسته بماند، مطلب بهتره. دیگه اینها بعضی هم که یه سوء نیت هایی دارن، یا با خدا یا با خلق یا با اولیاء خدا، نتیجهش این میشه که در امورشون هم دشواری میاد، نه یسر. این وعده الهی است. در دنیا خداوند توفیق میدهد، کار رو به دستتون آسان میکند، و در عالم آخرت مهمتر از دنیا، فسن و یسره و للیسرا، اصل مطلب اونجا. خداوند بسیار سریع الحساب، خداوند بسیار آسان میگیرد. همونی که بارها شما در دعاهاتون میگید که خدایا بر ما آسان گیر مراحل پس از مرگ را، خداوند مرگ را، ورود به برزخ را، پای نهادن در حساب را و صحنه قیامت را، ورود به عالم رضوان الهی را در چنین انسانی آسان می کند. انسان معطی، متقی، مصدق، کسی که این سه صفت را دارد، نتیجه آن می شود که با این سهولت پا می گذارد به مقامی که خداوند برای او در نظر گرفته است. اما متاسفانه اون طرف سکه، اون سوی کاغذ و برگ، و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن و یسره للعسرا، اما اون کسی که بخله، نقطه مقابل بخل، نقطه مقابل چیز عطا، اون کسی که بخل می‌ورزد، همه چیز رو به سوی خیش می‌کشد و برای خود می‌خواهد، خودخواه کامل در امور مالی، و به تعبیر ما آب از دست او نمی‌چکد. اما من بخله و استغنا، چرا بخل می‌کند؟ و انگیزه استغنا، و انگیزه این که میخواد خودش رو به مرز غنا برساند، خودش رو بی‌نیاز کند، با حال اینکه بی‌نیازی در آدم برای مخلوق وجود ندارد. ما تمام وجودمون نیاز، چو یار ناز نماید شما نیاز کشید به تعبیر حافظ، ما وجودمون ناز و نیاز است. خداوند باید ناز کند، ما باید نیاز ببریم، ما وجودمون فقره، وجودمون نیازه به درگاه خداوند. ما چطور میخواییم مستقنی بشیم؟ استغنا وجود نداره در مورد انسان. استغنا آدمی وقتی که انسان متصل به صاحب غنا میشه، وقتی انسان متصل به خداوند شد، بعد میره مستقنیش، بعد میبیند به هیچ کس نیاز ندارد. غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند. که در گدا صفتی کیمیاگری داند. دستش بلند میشه با شمشیرش در بازار کوفه، چه کسی این شمشیر را به 4 دینار میخرد؟ ابن عباس داد زد پسر عبی طالب، نفروش شمشیر اصفهانی بود به خدا، قسم حسنین نام ندارن، شکم گرسنه حسنین رو. آقا شما که دیروز بعد از ظهر شنیدیم عین ابی زیاد رو فروختی، چشمه ابی زیاد رو فروختی دیروز پنجشنبه، شما هم صبح جمعه دارید شمشیر میفروشی؟ شما که دیروز مزرعه فروختی، پولش چیکار کردی؟ پسر عبی طالب برو ابن عباس چی سوال میکنی از علی؟ برو دنبال کارت. مگر میماند چیزی تا شب در دست علی؟ مگر میماند در دستی؟ غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند. اینه. مگر استغنای جز به اتصال با خداوند داره انسان وجود دارد؟ مگر ما خیال میکنیم کارخانه و سرمایه و نمیدانم سهام و نمیدانم بورس و مگر اینا کسی رو غنی میکنند؟ اینا که ما رو روز به روز عذرخواهی میکنند و پوزش میطلبند. انسانهای مؤمن به حمدالله اینطور نیستن، اما نوعا میبینید تجربه کردید اینایی که اینطور میشن پله پله بالا میرن، پله پله پستر میشن متاسفانه در صفات اخلاقی، حرصشون بیشتر میشه، بخلشون بیشتر میشه، نمیدونم بریدنشون از کسانشون بیشتر میشه، کار اونجا میشه که فرزند و زن رو هم راه میکنن که خواهی که نتیجهش معلومه که استغنا نمیاره. فرمود و من بخل و استغنا، کسی که بخل میورزد میخواد استغنا کند خودش رو، ریشه اینها از کجا برمیخیزه؟ و کذبه بالحسنا، چون چیزی رو قبول ندارن، چون وعده های الهی رو نپذیرفته است، برخلاف اون اولی که تصدیق کرده است، این وعده های الهی رو تکذیب کرده، هیچ وعده خدا رو نپذیرفته. و کذب بالحسنا فسن و یسره للعسرا. اما این انسان دچار عسرا می شود. ما خدا کاری می کنیم که عسر رو برای او قرار می دهیم. اون تو دنیا هم میخواد یه کار رو انجام بده، سنگ پشت سنگ، هی میخواد به ضرب سرمایه و قدرت سنگ ها رو برداره. نه نفسی دارد، نه سوزی دارد که دیوارها رو بردارد و درها رو باز کند. گاهی خدا میداند عزیزان غافل نشید از بندگان خدا. اولیایی تحت قبایی، خدای بندگانی دارد که اینها زیر قبای الهی هستند و بین شما میچرخند و نمیشناسیدشون. گاه اینها با سوزشون درهای بسته رو وا میکنن، شهد الله. اینها با نگاهشون، با سوز دلشون، با عشقشون، با آهشون کارهای بزرگ میکنن که صاحبان سرمایه و قدرت نمیتونن این کارها رو انجام بدن در دنیا. نمیتونن. اینا همون سنیسره و للیسراست. خدا تو کفشون دلور که در کف او موم است، سنگ خارا. اینا موم میکنه خدا براشون سنگ خارا را. اما از اون طرف یه دی همه چیزی میخوان به ضرب بلدزر پولشون و قدرتشون بردارن، بعد هم میبینید نمیشه، زورشون هم نمیاد. خدا اینها رو عسرا داده، مشکلی داده براشون، عسرا داده. بعد تازه این که چیزی نیست، تازه میرسه به اولی که جنازه اینها میماند روی دست. چی بودی که از دوستان عزیزان همین محفل فکر میکنم به من فهمدم فلان عرض به خدمتون؟ بله بله، عزیزان بودن فرمودن که آقای نمیدونم میشه از بزرگان این شهر میگفتن که من هنوز پول تشییع و پوش تکفین و کفن رو نمیدارم، قبر جای آقای حاج فلان رو از ورثه‌اش طلبگارم، هنوز طلبگارم. این یک عسرشه. حالا برو جلو، عسر بعدی میاد. پا به برزخ بگذاری چه وضعی داری؟ چی میشه با انسان دیگه؟ حالا وقت من گذشت و تموم شد. پا به قیامت بگذاری چی میشه؟ اون شدت حساب و سوء حساب الهی اون چه میکنه با انسان؟ بعدش چی میشه؟ الله اکبر، الله اکبر. فرمود فسن و یسره للعسرا. این دو خط، اون یک خط، این یک خط، پایان هر دو رو هم خداوند مثل روز روشن مطرح کرد، علما و عملا. هم میتوانید بشنوید، هم میتوانید ببینید. انشاءالله ادامه آیه شریفه رو، ادامه مباحث این سوره مبارکه رو در نوبت بعدی که خدمت عزیزان سخن بگوییم به سنا مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، توفیق تعلیم و تعلم در مدرسه قرآن رو، تهذیب و تزکیه در خدمت اطرت رو از ما دریغ مداره. آنی و کمتر از آنی ما رو به نفس خودمون واگذار مگردانه. سلامت الله. بلدی اون کسانی که موفق شدن این راه رو رفتند، همه چیزشون وجودشون مبارک، انفاقشون انفاق مبارک، همه چیزشون پیغمبر تو مسجد نبی نمازشون تمام کردن، دیدن عربی وارد شد، صدای نالش بلند شد، ایها المسلمون، صدا میزند، داد میزند، استنصار و کمک خواهی میکند. و حالا وضع اقتصادی مسلمان ها بید فرصت زمانی است که مناسبتی نمیکنه، به هم نگاه میکردن چیکار کنیم، مشکلشو چجوری حل کنیم. پیغمبر معطل نکردن، بلال صدام فهمدن، بلال دستش بگیر او را ببر در به خانه، این که اگر کسی به در به اون خانه برود نومید و توحیده است بر نمیگردن، اونو ببر در خونه علی نزد دخترم فاطمه، بلند شد دست بگیر. و اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسرا، درب رو کوبید، کوبه رو کوبید که هستی من هستم فرستاده پیغمبر، این کس آمده از چنین زهرای مرضیه فرمودن چشم. یه پوستی نیست که روی این حسنه این رو میخوابانن کنجه خانه، همون رو از زیر دوتا عزیزشون کشیدن آوردن دم در، گفت دختر رسول خدا این مشکل منو حل نمی کنه، این رو کسی چیزی نمی کنه. برگشتن حضرت زهرا درون خانه تأملی کردن، یه هدیه ایست دختر حمزه عرض به خدمتون، حمزه بن عبدالمطلب براشون فرستاده است، یه زمانی به یادگار از غنائم بوده، یه قلاده ایست گردن من دیست که فرستاده بی بی هم شاد استفاده نمی کردن. آوردن اینو تقدیم کردن، گفتن بگیر، گرفت، دعا کرد، اومد وارد مسجد شد، گفت یا رسول الله فرمودید برم اونجا، رفتم و بازگشتم و دستم پره، اینو دارم، اما اینو من باید به تعبیر ما باید پولیش کنیم مثلا. تا که پیغمبر چشمشون به گردن بند زهرای مرضیه افتاد، یا حالی در پیغمبر ایجاد شد، رسول خدا مختلف شد، اشکای پیغمبر جاری شد. بعضی از اینان که زرنگ بودن تو صحنه متوجه شدن، گرفتن قضیه رو. عمار یاسر از جا برخاست، با چند میفروشی این قلاده رو؟ گفت قیمت کن مثلا این مبلغ، دیگه خوبه بالاترین مبلغ این راضی، گفت بده من، گرفت عمار و مبلغ رو پرداخت. حالا تفصیل این که عمار از کجا داد اینا باز بحثایی دارد که دیگه داد و گرفت قلاده رو. این عرض به خدمت رو گفت میفروشم مبلغی که میدم، این مبلغ رو میخوام برای زاد و راهلم، یه برده یمانی میخوام برای پوششم، شکمم سیر بشه چه؟ عمار گفت قبول دارم، مبلغ رو داد، اون دوتای دیگر هم عمل کرد، کار تموم شد. این شروع کرد به دعا کردن به حضرت زهرای مرضیه و نبی مکرم و مسلمانان و از مسجد بیرون رفت. عمار صدا زد، یکی از مسلمانان، یکی از نزدیکان یا خدمتکاران رو صدا زد با کمال احترام و ادب، این گردن من رو توی دستمالی و بخچه پیچید، گفت این رو میبری در خانه زهرای مرضیه و میدی خدمت بیبی، خدمت با آورد گردنبند و در بخاری حضرت زهرای مرضیه، گفت عمار چنین بوده است؟ گفتن نه دیگه، ما عطایی که داریم بعد نمیگفت، این تقاضای عمار است که شما قبول کنید. گرفت بازگشت، این مسلمان میومد تو کوچه های مدینه داد میزد که درود خدا بر اون صاحب مالی که مال او اونچنان برکت دارد که گرسنه‌ای رو سیر میکند، عریانی را میپوشاند، صاحب دینی رو دینش ادا میکند، غریبی رو به منزلش میرساند و اونگاه به دست صاحب اصلیش برمیگردد. این میشه فسن و یسره لیسرا، این عطای متقی است. عطای متقی این گونه مشکل رو حل میکند. و خب حالا این خانه‌ای که چنین کرم و جودی از این خانه بیرون میاد، والله شایسته نیست کسی زبانی آتش در به این خانه ببید و بانوی خانه رو پشت در به نیم سوخته و روی زمین ببیند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.